وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. شام غریبان شهادت حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه رو و به نقلی امشب شب شهادت امام عسکری سلام الله علیه هم هست خدمت همه شما برادران و خواهران اساتید اعزه از علما تولیت محترم آستان قدس رضوی تسلیت و تعزیت عرض میکنم و چون شب آخر این مجلس نورانی هم هست بایستی از بانی و بانیان محترم این مجلس که با اخلاص و بیشائبه به این اقامه عزای ابا عبدالله پرداختند قدردانی و تشکر بشود. البته تشکر اصلی از همه شما برادران و خواهرانی است که با حضورتون در این مجلس چراغ مجلس ابا عبدالله رو روشن فرمودید، پرچم عزاداری او رو به اهتزاز نگه داشتید. خداوند از همه شما زن و مرد به احسن وجه قبول بفرماید. پروردگار رو در روزی که دستگیری جز محمد و آل محمد نیست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تو را به حق این خاندان محترم، تو را به حق این رسولت، رسول اعظمت و اهل بیت مکرمش میخوانیم. از همه ما، از همه کسانی که در این ایام به اقامه این عزا اقدام کردند، حضور پیدا کردند، از بانیان محترم، از خدمتگزاران ارجمند، از ذاکرین، از واعظین، در اون روز از همه ما دستگیری بفرما. به جوانان اهل بیت، جوانهامونو از لغزش ها و انحرافات و وسوسه های شیطانی حفظ بفرما. مملکتمون رو از شر اجانب و دشمنان محفوظ بفرما. پروردگارو این ماه سفر رو آخرین سفر غیبت امام زمان قرار بده. این ماه سفر رو آخرین سفر عمر ما قرار نده. عنایت بفرمایید هدیه به پیشگاه اقدس حضرت رضا و به پیشگاه حضرت عسکری سلام الله علیه ما و جهت تعجیل فرج امام زمان صلوات دیگری اهدا بفرمایید. وعده کرده بودم عرض ارادتی به ساحت مقدس امام مجتبی داشته باشیم در ابتدا، به مناسبت اینکه دیروز شهادت این بزرگوار بود. یک خاطره کوچکی که یعنی کوتاه کوچک البته نمیشه گفت، از این بزرگوار مرحوم محدث قمی نقل میکنه، این که به امام مجتبی لقب کریم اهل بیت گفته شده. شاید در این نقل یک بخشی از این کرامت و بزرگواری رو شما ملاحظه میفرمایید. داره یک کسی آمد اظهار سوال کرد، یک درخواست مالی داشت، اما از نوع درخواست این آدم برمی آمد که این آدم یک مسکین و به اصطلاح گدای حرفه‌ای نیست، یه آدم متشخصیه، یه آدم محترمیه، ولی روزگار اینجور او رو به زمین زده، به تعبیر امروز مثلا ورشکست شده از نظر اقتصادی. تو روایت چیزی نیست، من از به اصطلاح یک نوع استیاد از این نوع مکالمه او، از این نوع درخواست، چون درخواستان بالاخره فرق میکنه دیگه، آدم یه وقتی مجبور به درخواست میشه ولی با یک شأن و شخصیت و کرامتی درخواست میکنه، بعضی هم چیز ذلیلانه درخواست میکنن. این آدم آمد با دو بیت شعر به محضر امام مجتبی عرض حال کرد، گفت آقا لم یبق لی شیء یباع بدرهم یکفی که منظر حالتی عن مخبری الا بقایا ما اوجه سنته الا یباع فقط وجدت که مشتری. گفت آقا چیزی برام نمونده از نظر مالی، دستم بسیار تهی شده که بتونم یه درهم بفروشم و زندگیم رو تأمین بکنم، چیزی برام نمونده. بعد گفت شما از من شاهد و استشهاد محلی به قول امروزی ها نخواهید، نگید خب کی شهادت میده تو، کسی خبر نداره، من همین حال من رو ببینید متوجه میشید که راست میگم. میگن رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر. گفت حال من اینقدر به اندازه کافی منقلب هست که دیگه نیازی به شاهد و گواه نداشته باشم. گفت البته یه چیزی برام مونده، الا بقایا ما اوجهن، یه مختصر آبروی برام مونده، این رو محکم گرفتم این آبروه نره. دیدید خدای نکرده بعضی آدم ها بالاخره از یک احترام اجتماعی برخوردارن، خدا نیاره ناگهان مشکلی پیدا میکنن، تو بازار عزتی داشته، احترامی داشته، شخصیتی، اعتباری، بالاخره گای رو بی تدبیری یا هر دلیل دیگری کشتی زندگی این آدم واژگون میشه. منتها هنوز کسی خبر نداره، هنوز قصه نپیچیده، هنوز انسانها به دیده احترام به او و اعتبار به او نگاه میکنن. گفت یه مختصر آبرویی برام مونده که اگر این آبرو رو پیش شما گرو بگذارم مطمئنم آبروم نمیره، چون میترسم پیش هر کسی. آخه یه کسی مثلا نصف شبم بیاد در خانه ما در بزنه که فلانی من صبح بشه آبروم رفته، یک پول داری 400 هزار تومان 500 هزار تومان 100 تومان 20 هرچی اینو به من بدید من صبح آبروم رو حفظ کنم. ممکنه نصف شبی هم بهش بدیم، اما صبح که رفتیم تو بازار گاهی به نیت مثلا به نیت حفظ آبروی طرف، به نیت ترحم و استرحام، هر کی میاد در مغازه میگیم خدا انشالله مشکلات مردم رو حل کنه. چی شده آج آقا؟ این بیچاره مشت از آن آقا دیشب بنده خدا نصف شب بیچاره آمد، البته الحمدلله مشکلش رو حل کردیم، خدا انشاءالله مشکلات حل کن. این بیچاره مشتسن آقا فردا صبح که تو بازار حرکت میکنه به هر کی میرسه میگه مشتسن آقا مشکل حل شد، ما هم کمکی بکنیم. مشکل چی؟ نه همینجوری میگم میفهمه عید داده میداد، آبروش همه جا رفته. این آقا تلفن برداشته به 100 نفر زنگ زده که بله دیشب مشتسن آقا الحمدلله مشکلش رو حل کردیم. خب مرد حسابی نصف شب اومد که شما حفظ آبرو بکنی، تو حق نداشتی 100,000 تومان به این آدم دادی، 1,000,000 تومان آبروشو بردی. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، چه قشنگ اینا، یه گای منت میذاریم گای منت نمیذاریم، اذیتش میکنیم، آبروشو میبریم، یه کمکی میکنیم. حالا یه خانمی مثلا سر جوانیش ازدواج کرده، شما زحمتی کشیدید یا آقای زحمت، یه خورده جهیزیه، بعد 20 سال میگه تو چیه پسر جان دور برداشتی جهیزیه، نه تو من تهیه کردم. ای آقا تو بعد 20 سال هر چی اون روز ثواب کردی امروز همه رو اسید ریختی توش، آتیشش دادی، پوسوندیش، پوکوندیش، چیکار داری؟ حالا این پسرش دور برداشته، شما این شیطونه با نمیگذره. شیطان چند مدل ترفند داره، صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان حریص بی‌نوا، دم به دم پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. به هر کجا برسیم شیطان دنبال ما هست، ولمون نمیکنه مگر یک اتفاق دیگه بیفته، مگر آدم بتونه مثل امیرالمؤمنین الیکا انیا دنیا بگه، قری غیری بگه. تا به اونجا نرسیدیم مولوی نقل میکنه یک کسی مادرشو کشت، گفت آقا چرا مادرتو میکشی فلان فلان شده، آدم مادرشو که بی احترامه. گفت این ننه ما پیروزا با یک آقای دیدمش ارتباط نامش رو، گفت خب مرده رو میکشتی؟ گفت آخه من چند تا مرد بکشم خسته شدم که گفت من چند تا مرد بکشم. این ریشه فتنه فساد، گفت این ننه ما بود اینو کشتم تامش کردم. تمثیل میزنه با به نفس، میگه آقا ریشه فساد در درون خودته، این نفس خودت، تو اینو بکش
تو چقدر میخوای تو کوچه خیابون چشم ابروی آدم ها رو کر و کور بکنی؟ چقدر ساختمون میخوای خراب کنی؟ چند تا ماشین میخوای از بین ببری؟ چند تا نمایشگاه میخوای نابود کنی وقتی چشمت نیفته، دلت هوا نکنه؟ مادر بت‌ها بت نفس شماست. این نفس رو یه فکری به حالش بکن. نمیگذاره گاهی یه کسی رفته جبهه تا مرز شهادت پیش رفته، بعد تمام این ثوابا رو ازش میگیره با یه حرکت، با یه خدای نکرده توقعات نابجا، یک منتگذاری، یک سر و صدایی. خیلی برادران، شب آخر این مجلس من بعضی از حرفایی که دیگه این شبها نمیتونستم بزنم امشب، چون دیگه ما تقریبا فردا عازمیم و دست شما هم دیگه به ما نمیرسه که بگیم آقا رو پیدا کنیم بالاخره بگیم این چه حرفایی بود زدی، دیگه امشب ما اجازه میخوایم که بعضی حرفا رو بزنیم. اینه که خیلی باید مراقب باشیم، از خدا بخواهیم. ببینید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و 13 معصوم از اهل بیت او، امیرالمومنین زهرای مرضیه سلام الله علیهما و اون 11 امام دیگر تا امام زمان عجل الله تعالی فرجاش، همه اینها روزی حد اقل 10 بار میگن اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو در راه مستقیم ثابت قدم بدار. اونها میگن، اونهایی که خداوند تضمین کرده با انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، بیم نامه داده به اینا، اونا باز روزی 10 دفعه میگن خدایا دست ما رو بگیر. با نمازهای مستحبی و نوافلشون دیگه چقدر میشه حساب بفرمایید، دیگه تکلیف ما معلومه. کسی غرور خدای نکرده پیدا بکنه دیگه وای به حالش. این آدم آمد به امام مجتبی گفت آقا وضع من اینجور شده. منظورم اینه که حفظ آبرو. گفت یه مختصر آبروی برام مونده، اینو حفظ کردم، فهمیدم، به من معرفی کردن، بیام آبرو پیش شما گرو بذارم، از شما یه درخواستی بکنم، شما آبروی منو نمیبرید. از این من میفهمم آدم محترمی بوده. ببینید خود این نوع درخواست واقعا. یک کسی آمد به یک کسی گفت آقا میخوای یه کمکی بهت بکنم، یه پولی بهت بدم؟ گفت اگه بدی برای تو خوبه، اگه ندی برای من خوبه. اگه بدی برای تو خوبه، بالاخره دستگیری کردی، خدا یه روزی ازت دستگیری، ندی هم برای من خوبه، آبروی من حفظ شده. بدی میترسم فردا آبروی منو ببری، بالاخره من یه جوری میسازم با این مشکلاتم، خدا که منو فراموش نکرده. خیلی مهمه، خیلی مهمه. حضرت به این خدمتکارش فرمود برو ببین تو صندوقچه چقدر پول داریم. طرف آمد و حساب کرد و شمرد و برگشت، گفت آقا 10,000 درهم پول هست. 10,000 درهم، هر 10 درهمی 1 دینار بود، 1 دینارم 1 مثقال طلا بود. 10,000 درهم میشه چقدر دینار؟ 1,000 دینار. هر دینارم 1 مثقال میشه 1,000 مثقال طلا. طلا مثقال چنده الان آقا؟ نه حالا چنده؟ مثقال که مثقال دیگه، مثقال اون موقع حالا فرق میکنه، بالاخره مثقال مثقاله، نزدیک 60,000 تومان میفرمان، حالا 50,000 تومان سر راستش کنیم، 1,000 مثقال طلا 1,000 تا 50,000 تومان میشه 50 میلیون تومان. درسته؟ یا 5 میلیون تومان؟ 50 میلیون تومان. چرا آقا ریاضی مثل من ضعیفه مردست؟ 50 میلیون تومان پول واقعا قابل توجهی بود، اون روزم قابل توجه بود، الانش هم قابل. حضرت به این خدمتکارش فرمود همه رو بیار. خدمتکاره همچین تعجب کرد، آقا همه رو بیارم؟ فرمود همه رو بیار، شامی بخشه ببر، بیا همه رو بیار. این میارزه، این آدم میارزه، آدم یه چنین، چون ائمه هم به تناسب گاهی افراد کمک میکردن، میدیدن که
این بابا چقدر سرش به تنش میارزه. این هم خیلی مهمه بایش هم من یه اشاره راجع به شؤونات شخصیتی انسانها کردم. این در دین ما هست، در دین هست. پیامبر روزی که مکه رو فتح کرد یه امتیاز به ابو سفیان داد، ابو سفیانی که اون همه خون به جگر پیغمبر کرده بود، اون همه جنگ ها و جنایت ها رو او را انداخته بود علیه پیامبر، چون بالاخره رئیس قبیله بود و سرکرده این قوم بود، فرمود هر کسی به خانه ابو سفیان بره در امانه، نمیکشیمش. یه امتیاز بهش داد، اگرچه او لایق امتیازم نبود، تا آخر دست از جنایتش بر نداشت علیه اسلام، ولی پیامبر شخصیت اجتماعی او رو بهش احترام گذاشت، کرامت خودش رو نشون داد. وقتی این خدمتکار همه این 10,000 درهم رو گذاشت توی کیسه آورد خدمت امام مجتبی سلام الله علیه، حضرت این پول رو تقدیم این آدم کرد. بعد فل بداهه دو بیت شعر بر وزن شعر خودش سرود و با همون ابیات این پولا رو بهش داد. اون آقا گفت لم یبقلی شیئون یبا و به درهمن یکفی که منظر و حالتی ان مخبری الا بقایا ما وجه سنتهو الله یبا فقط وجدت که مشتری. امام مجتبی فرمود آجلتنا فعطا که وابل و برنا تلن ولو امهلتنا لم تمتری فخذ القلیل و کن که انک لم تبع ما سنتهو و که اننا لم نشتری. گفت تو فرمود یه خورده تو با عجله آمدی پیش ما، تو خانه ما اهل بیت دو جور باران میاد، باران کرامت و رحمت، گاهی وابل میاد گاهی تل میاد. تو قرآن هر دو هست، هر دو کلمه. وابل به این بارونای تگرگای بهاری میگن، گاهی هر یه دونش 250 گرم آب داره، همچین درشت و آبدار، 10 دقیقه بیاد تمام خیابونا رو آب ور میداره. اینو بهش میگن عرب وابل. تل با تای دستدار و لام مشدد به یه نمی میگن که اگر بیاد ممکنه برای مسح سرم ضرر نداره، چون مسح جای مسح باید خشک باشه، جای شستن خشک نباشه اشکال نداره صورت و دست ها، اما مسح سر و مسح پا باید خشک باشه آدم مسح بکنه. اینقدر این نمش کمه که برای مسح سرم شاید ضرر نداشته باشه. اونو بهش میگه عرب تل. حضرت به این آدم فرمودن تو با عجله آمدی، از اون دانه های درشت کرامت ما یه نمیگیره تو آمده. آجلتنا فعطا که وابل و برنا تلن ولو امهلتنا لم تمتری. گفت اگه یه خورده میفرمود، اگه یه خورده دیرتر میمدی ممکنه اینم گیره تو نمی آمد. چرا؟ چون ممکنه یک کس دیگه قبل از تو میامد و ما به او میدادیم و وقت تو میامدی دست ما خالی بود و دیگه شرمنده میشدیم، ولی خب با عجله آمدی الحمدلله یه نمیگیره تو آمد، یه نمیگیره تو. بعد فرمود فخذ القلیل، این اندک رو از ما قبول کن بگیر، 50,000 50 مسقال طلا داده، 1,000 مسقال طلا داده با 50 میلیون به قیمت امروز. آقا پول داده، هدیه داده به این آدم، بخشش کرده، کرامت فرموده، عطا فرموده. بعد فرموده فخذ القلیل، این مختصر رو از ما قبول کن و کن که انک، تو که گفتی آبروتو پیش ما گره و گذاشتی دیگه، برای مختصر که نه، آبروت هم سر جاشه. که انک لم تبع ما سنتهو، اون آبرویی که حفظش کردی که نفروشی از دست نری، نه اونم از دست ندادی. و که اننا لم نشتری، نه تو چیزی فروختی نه ما چیزی خریدیم، آبروت هم سر جاشه، خاطرت جمع باشه. این کرامت اهل بیت رو با همین یه حکایت ما میتونیم تا یک به قول ما یک اپسیلون یه مختصر بفهمیم که به اینا وقتی میگن کریم، که مولوی یک کسی میگفت که در تمام مثنوی اگر بگردید
امیدوار کننده ترین، زیباترین، قشنگ ترین بیت مثنوی تو این 25-6 هزار بیت چیه؟ من میگم این بیته که تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. دیشب من برمیگشتم هتل، چند تا جوون دم دروازه هتل گفتن آقا ما میخواییم بریم حرم امام رضا، یک چیزی به ما بگین، نصیحتی، حرفی. همین بگید، گفتن وقتی میرید به طرف حرم امام رضا رو کنید بگید که ما آبرو نداریم یا امام رضا، اما به ما گفتن که تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خوش به حال اون کسی که سر و کارش با یه کریمی بیفته، با یه بزرگواری بیفته، کارش راحته، کارش راحت. این عرض ارادت ما به ساحت اقدس مجتبی حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل و سلم. یکی دو نکته اینجا عرض بکنم. ببینید کسی نگه از همین قصه وای، چون حواشی قصه گاهی نکته هایی توشه. من تأکیدم اینه، اصرارم اینه، هر گاه یک حکایتی، حدیثی، مطلبی نقل شد، اینو بیشتر به دوستان روحانی و طلبه عرض میکنم، دوستانی که اهل منبر و وعظن، گاهی تو ذهن مخاطب از یه حکایت، یه حدیث، یک چیزهای دیگه هم تراوش میکنه، یه سوالی، شبهی، مطلبی. من گوینده باید به لحاظ این که دین، اینو خوب جوانها گوش بدن همه دوستان، دین راست راستی کارشناسی میخواد. امروز آقا یکی از مشکلات دینداری ما امروز اینه هر کسی دو تا جلد کتاب خوند، دو تا حدیث تو مجله کیهان و نمیدونم زن روز دید، یهو اظهار دینشناسی میکنه، میشه کارشناس. میگه آقا نظر اسلام اینه. تو از کجا میگی آقا نظر؟ میگه یک حدیث تو مجله کیهان بچه ها خوندم. شما دو تا حدیث تو کیهان بچه ها خوندی یا دو تا آیه قرآن خوندی، تو اسلام شناس شدی؟ یعنی اسلام شناسی، معذرت میخوام، بندازه خاک شناسی ارزش نداره که تا مقطع فوق دکترا تو خاک شناسی الان تحصیلات داره، درس آکادمیک داره. همین خاکی که به نظر ما چیزی نیست، عصبانی میشیم به سر همدیگه حواله میکنیم، همین خاک ناقابل تا مقطع فوق دکترا الان تحصیلات آکادمیک داره. وقت دین به این اندازه ارزش نداره؟ پس شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه 30 سال 40 سال اون تلاش طاقت فرساش بیخود بود. علمای ما، بزرگان ما، مراجع ما، بنده جرئت نمیکنم نظر کارشناسی راجع به دین بدم. ما یه طلبه کم سواد، بلکه بی سواد. حالا اینجا گفت بخت اگر رو کند پیاز و تروب در صف میوه‌جات بنشینند. بالاخره حالا ما رو آوردن اینجا نشوندن، ما هم یه قارقارداری میکنیم. و الله اینجوری نیست، من چقی دارم. من خیلی هنر بکنم باید بگم نظر مرحوم شهید مطهری اینه، نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین همه علما اینه، نظر فلان متخصص اینه در دین. من نمیتونم نظریه پرداز، چون اونقدر سوادشو ندارم، مطالعه نکردم. دین کارشناسی میخواد. او یک بحثایی در اصول فقه خونده میشه، تعادل و تراجیح و نمیدونم عام و خاص و مطلق و مقید و سلسله سند یک حدیث و چه و چه و چه، او مدلول روایت و سند و دلالت و سنجیدن دوتا روایت با همدیگه و با قرآن و با عقل و با نظر عامه و با عرف و چه و چه، و بعد این حدیث در چه حالتی صادر شده، به چه مخاطبی گفته شده، مدلولش چیه. اینقدر بحث هست تو حوزه تا از یه دونه حدیث بشه یه مطلب فهمید. در عین اینکه دین برای همه است، دین در انحصار کسی نیست. ولی اون امیرالمؤمنین، ببینید یه مثال براتون بزنم، اون امیرالمؤمنینی که بارها و بارها شما ازش شنیدید، از زبان او نقل، از زبان مبارک او که میفرمود سلونی سلونی سلونی، از من بپرسید، سوال کنید. حتی داره روز 19 ماه مبارک رمضان با فرق شکافته مردم آمدن به عیادت، تو اون حال زار امیرالمومنین باز میفرمود سلونی، مردم اینجا بی خود نیستید، یه سوالی دارید از من بپرسید، عمرتون تلف نشه. البته اونجا فرمود ولکن خففو علیه، ولی سوالاتونو کوتاه کنید، امامتون دیگه حال جواب طولانی نداره. دلش به حال عمر مردم میسوخت که عمر کسی به بتالت نگذره. شاگردان مکتبش همینجور بودن. اون ابو ریحان معروف دیگه که اون عالم آمد لحظه احتضار دیگه داشت از دنیا میرفت، آمد عیادتش یه مسئله فقهی پرسید که آقا شما دیگه دارید الان نفس های آخرتون رو میکشید. فرمود میدونم، ولی من این مسئله رو بدانم و بمیرم بهتره یا ندانم و بمیرم؟ باریکه چشم که میگه مسئله رو گفت و خداحافظی کرد، تا سر کوچه نرسیده صدای شیون از خانه بلند شد، چه خبره؟ گفتن آقا از دنیا رفت. این شاگرد علیه دیگه چون حرص فهمیدن داره. در روایات هست که روز قیامت خدا با دو تا سوال آدم ها رو مات میکنه، با دو حرکت. هیچ شطرنج بازی نمیتونه با دو حرکت طرف رو مات کنه. خدا بنای مات کردن هم اولی اونایی که خیلی مقرورن برای اونها درسیه. اول میپرسه حلا عملت، تو چرا عمل نکردی به این دستورها؟ چرا نمازت اینجوری بوده؟ چرا روزت اینجوری بوده؟ خانم چرا حجابت اینجوری بوده؟ آقا تو چرا خمست اینجوری بوده؟ چرا حجت رو درست به جا نیاوردی؟ تو چرا این دروغ رو گفتی؟ تو چرا این حرف رو زدی؟ چرا اینجوری کسب و تجارت کردی؟ چرا اینجوری با خانوادت صحبت کردی؟ خانم تو چرا حق همسری رو مراعات نکردی؟ آقا تو چرا چنین؟ خیلی ها برمیگردن میگن آه خدا والا نمیدونستیم تا این حد باید مراعات کنیم. من صبح تو حرم گفتم دیروز شنیدم یه عده رو آوردن به زیارت حرم حضرت رضا تو دسته های سینه زنی، اون آقا قلاده سگ انداخته گردن یه عده، اینا رو داره میاره اونجا، دارن ندا میدن که ما سگ امام رضاییم، سگ اویم، سگ اویم. او کی به شما اجازه داده همچه حالتی؟ گفتم تو رو روز قیامت گاهی ممکنه بیارن بگن جناب عالی یک عده رو یهودی کردی، یک عده رو مسیحی. میگه نه خدا، من کجا کسی، من حتما شلوپلوغ قیامت اشتباه گرفتین، والا من مخلص امام رضا بودم، یهودی چیه؟ میگن نه خیر، تو اون روزی که یه عده رو قلاده سگ انداختی گردنشون رو آوردید کنار حرم امام رضا، اون روز از 100 جا داشتن از شما فیلم برداری میکردن. فیلم ها 24 ساعت بعد رسید به کشورهای اروپایی آمریکایی. عکس دوربین الان دیگه با یه موبایل یک ساعت فیلم برداری میکنن، با یه دوربین کوچولوی دیویکم 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت فیلم برداری میکنن دیگه. از اون بالای پشت بون هتل طرف زوم میکنه دماغ تارم میگیره، اون قلاده رو نشون میده که چند تا حلقه داره، همه چی رو میگیره. اون وقت تو کشور اروپایی آمریکایی یه عده جوان میخواستن مسلمون شن، شنیده بودن اسلام دین خوبیه، یهو شب تو شبکه باهواره تلویزیونشون این فیلمو نشون میدن که آقا مسلمونا رو قلاده سگ میندازن گردنشون میارن برای پیشوایانشون. میگن عجب، ما خیال میکردیم اسلام به انسان احترام و کرامت قائله، نمیذیم آدما تازه مسلمون میشن سگشون میکنن، نمیخوایم آقا مسلمان شیم، همون یهودی میمونیم، همون مسیحی میمونیم. کی باعث شده جناب علی تو روز قیامت میارن به عنوان مبلغ دین یهود و مسیحیت اونجا با جواب بدی؟ چون تو باعث شدی همچین تبلیغاتی علیه اسلام شد. بهت میگن آقا اینجوری عزاداری نکن، 2 نصف شب تو نیا تو خیابون. بالاخره اینجا علما تشریف دارن، واقعا من قبلا هم بارها گفتم هر جا اشتباه میکنم تذکر بفرمایند. مردم استراحت دارن میکنن، خوابن، یکی مریضه، یکی مشکل داره، یکی بیماری قلبی داره، تو یهو 2 نصف شب یک تبل عجیب و غریب به هم میزنی. عزیز من، مکتب اسلام فرمولش اینه که اگر کسی خواست جانش رو فدا بکنه، ببینید این فرمول چه قشنگه، این فرمول چه قشنگه، اگر کسی خواست جانش رو فدا بکنه دیگه بالاتر از این نیست که من میخوام جانمو در راه شما فدا بکنم، اینقدر شما رو دوست دارم که میخوام جون بدم در راه شما، خوبه؟ میگم باید بیای اجازه بگیری. تک تک یاران ابا عبدالله از هور گرفته تا حضرت ابوالفضل سلام الله علیهم اجمعین، تک تکشون اللهم صل علی محمد و آل محمد. بارها و بارها همتون شنیدید تک تک باید می اومدن از حضرت ابا عبدالله اجازه می گرفتن، اذن می گرفتن. اگه جناب ابوالفضل جان میداد در راه امام حسین بدون اجازه، دیگه اون ارادت رو ما نداشتیم. گفتیم آقا تو چرا نیومدی اجازه بگیری؟ ابوالفضل چندین بار آمد و آخر بار گفت داداشون لقد سئمت الحیات، دیگه خسته شدم از زندگی، دیگه دارم سیر میشم، چرا به من اجازه نمیدید؟ بارها شنیدید. دینی که جان بخوایم بدیم اجازه باید بگیریم دیگه، جونمون رو بخوایم بدیم دیگه، دیگه بخوایم طبل بزنیم و سینه بزنیم و عزاداری کنیم و ذکر بگیم دیگه معلومه دیگه باید اجازه بگیریم دیگه. هر کی حق نداره هر جا دلش خواست ذکر بگه، اذن میخواد. هر جا دلش خواست به نیت عزاداری امام رضا، هر وقت دلش خواست طبل بزنه، سینه بزنه، قلاده، سگ بنزه گردن آدما، این اجازه رو ندادن. نه عقل این اجازه رو داده نه نقل. این کارشناسی میخواد به حضرت عباس. اینجور هم نیست که خدا بگه خب حالا اینا اومدن سینه زدن دیگه، حالا ما یه جوری درستش میکنیم. دور من اگه فرصت بود حکایات و روایاتی رو براتون نقل میکردم، بعضیش هم شنیدید که ائمه لعن و نفرین فرستادن بر کسانی که با نوعی از دینداری باعث انزجار بقیه میشن از دینداری. هیچ نه تنها قبول نکردن اینا رو، لعنت فرستادن بر اینها، تعارف ندارن. چون اونی که برای امام مهمه ارادت من نیست به اونها، اصل دینه، این چهره شفاف این دینه. بحثی که ما در فقه در اصول داریم، تسامح در ادله سنن، اونم حل شده، اون ربطی به این نداره. مال اون سنتی است که با عقل بخونه، نه یه روایت چپندر قیچی یک کسی در یک کتابی نقل بکنه مال اسرائیلیات و مال احادیث دروغ و کذب، بگیم خب سنت دیگه. حالا به ما گفتن مسواک میزنین، بعد از مسواک یک پشتک وارو هم بزنین. اگر کسی بعد از مسواک یک پشتک وارو زد، در بهش کنار رسول خدا جاشه. من هرگز به این روایت عمل نمی کنم، از باب تسامح در ادله با هیچ عقلی نمی خونه مسواک بزنی پشتک بزنی آبرو حیثیت مسلمان ها بره. میگم این مسلمان میگم عقل ندارن اینجوریه. چرا؟ چون در فلان کتاب پوسیدم یه همچین روایتی هست. نه ائمه ما گاهی رسمن می فرمودن روایاتی از ما میرسه به شما به کتاب خدا عرضه کنید، به عقل سلیم عرضه کنید. گاهی ما نگفت اینا رو به ما بستن. یه جا هم فرمودن این دین الله لا یصاب بالعقول، البته با عقل خودتون هم گاهی نسنجید، برید یه خورده کارشناس ها. یه وقت یه حدیثی من میشتم با عقل من نمیخونه، خب کارشناس داره این دین، برم بگم حضرت آقا این حدیث رو من شنیدم. مثل اون قصه دیه، فرق بین دیه زن و مرد و اون مسائل که دیگه نمیخوام واردش بشم، شاخه بحث زیاد میشه. پس هم آقا ما وظیفه داریم دین رو، اون چهره زیبای دین رو، چون دین راست راستی خیلی زیباست. من همین دیشب و پریشب که اون مطالب رو از زندگی رسول خدا براتون میخوندم، خودتون مشاهده فرمودید این دین چقدر زیباست، چقدر این دین قابل عرضه است. امروز تو حرم عرض کردم پروفسور هانری کوربن ازش نقل شده، میگفت که از دلائل عظمت این دین یکیش اینه که شخصیتی که آورنده این دین خودش از نظر ظاهری سواد خواندن و نوشتن نداره. تقریبا نقل نشده، البته دو سه تا حدیث هست مرحوم فیض در محجه نقل میکنه که حالا اونا بعضیش جای تأمل داره و چون فیض هم شرح امام محمد غزالی کتابش کاری ندارم حالا، ولی بالاخره کسی نقل کرده باشه، پیامبر رسما کتابی رو خودش خوانده باشه، مطلبی رو خودش نوشته باشه، بنده ندیدم، با همه کم سوادیم البته. و اون امی بودنم که در قرآن هست بعضی میگن اشاره، و دلیل عظمتش هم همینه، یعنی به خاطر این است که فردا نگن، چون در عربستانی که کل 13-14 نفر کل عربستان حجاز اون روز با سواد بودن، اگه پیغمبر یه شخصیت با سواد اینجوری بود میگفتن آه این آدم دانشمنده دیگه، خودش میره میبافه میسازه بلده دیگه. بنای خداوند این بوده که یک کسی که خودش امی باشه، به ظاهر سواد خواندن و نوشتن نداشته باشه، بعد این کلمات نورانی رو بگه تا راستاسی معلوم باشه چقدر معجزه است این. مثل اون کی بود کربلای کاظم که سواد نداشت اما قرآن رو خوب میتونست ببینه، هر جا میگه این قرآنه، بی سواده بی سواد، چند بار تستش کرده بودن توی صفحه مطلب یه سطرش قرآن بود، با اینکه بی سواد بود، عربی هم بود همه مطالب، انگوشش میتونه گفت این یه سطر قرآنه بقیهش نه، حرفای خودتونه. درسته؟ آقای هانری کوربن میگه از عظمت این حقانیت این دین راه اثباتش یکیش این است که پیغمبر این دین خودش سواد خواندن و نوشتن نداره، اما به تمامی امتش بارها و بارها تأکید فرموده برید با سواد شید، برید دانشمند شید. طلب العلم فریضه، اطلب العلم من المهد الاله، اطلب العلم ولو بالسین، اطلب العلم ولو من المنافق ولو من الكاهن من منک. چرا؟ چون این چنان به این آموزهاش اعتماد داره، پشتش به کوه هیمالیا بنده، که هرچه انسانها دانشمندتر بشن مؤمنتر میشن، میفهمن این دین راست. وقتی من دیشب براتون خوندم که پیغمبر میفرمود آب رو جوشیده مصرف کنید، آب جوشانده برای هیچ ضرری نداره، وقتی امروز تمام اطباء میگن آقا آب رو جوشانده، ما عجب پیغمبر ما 1400 سال بینیم آب رو بجوشونید مصرف کنید، عجب شخصیتی. یکی از این منور الفکرهای فرنگ رفته آب پاریس و لندن خورده یه روزی چند سال پیش بود مسخره میکرد که گفت ببینین این رساله عملیه شما آقا، ببینین چه چیزای بی خودی توش نوشته. گفتم چی نوشته توش؟ گفت میرید دستشویی از کجا تا کجا تو دست بکش که استبرا کرده باشی. گفتم بیچاره بی نوا، این که دلیل بر عظمت دین ماست. گفت چطور؟ گفتم این حدیث رو امام صادق 1300-400 سال پیش فرموده، اون زمانی که سونوگرافی هنوز نبود، رادیوگرافی نبود، جراحی های بدن نبود، نمی فهمیدن مثانه کجاست، مجرای ادرار کجاست، سنگ مثانه یعنی چی. امام صادق نازنین و بزرگوار ما اون روز با اینکه آدم وقتی نشسته در حال تخلی تو دستشویی احساس میکنه که از بالای بدنش بایستی قطرات بول بیاد خارج بشه، ولی میفرمود نه، این مقدار مجرا رو دست بکشید که قطراتی تو مجرا نمونه، فردا تبدیل به سنگ مثانه نشه، خودتون بیمار نشین. این که دلیل بر عظمت دینم. تو نمیفهمی، خودت فکر کن. بلال مونی افتاد، گفت عجب من نمیگفتم. خب همینه، پس مسخره نکن، بیا از متخصصش بپرس به تو میگه. آنچه که از حقایق دین هست برادران و خواهران، به خصوص جوانها، تحصیل کرده ها، دانشجوها، اساتید، خدا میدانه. یک، من با همه عرض کردم بضاعت اندک علمیم، 14-15 ساله تو دانشگاه های کشور هم تدریس دارم، هم سخنرانی دارم، با اساتید، با دانشجوها، با اطباء، مهندسین، به حمد الله و بالمنه و المنه تا به امروز نشده یه کسی یه سوال علمی دینی بپرسه ما توش بمانیم بگیم والا این دیگه نمیدونم. ممکنه یه چیزی رو من نمیدونستم، گفتم من میرم فردا میبینم میام براتون توضیح میدم، رفتم با شفافیت کامل طرف قانع شده. مگه آدم های لجوج که ما خب با اونا بحثی نداریم، آدم عنود و لجوج هم هست، آدمی که وسط روز میگه نه حالا شبه دیگه، اونجا فرمودن مراع نکنید، جدال نکنید، حرفتون رو بزنید طرف قبول نکرد ولش کنید، بگید آقا ما دیگه، ما یه استاد داشتیم خدا حفظش کنه، مشهدی هم بود اتفاقا در قم، بحث رو میکرد، بس درس خارج بود، ما اشکال میکردیم ایشون جواب میداد، اشکال جواب، آخرش که ما مثلا ما قانع نمیشدیم میفرمود هازا قایت و زور نافی تفهیم المطلب. میگم این دیگه حد اکثر زور ماست که دیگه بیشتر از این میگم بلد نیستیم. هازا قایت و زور نافی تفهیم المطلب، حالا شما قایت خلاصه تلاشتو بکن در طب. اون آقا خودش با لجاجت نخواست قبول کنه دیگه، به شما ربطی نداره. این داخل این پرانتز که آقا دین کارشناس میخواد، دین با دو تا کتاب مطالعه کردن و 4 حدیث دیدن، 2 آیه قرآن، دین شناس نمیشه آدم. باید همچین خیلی مؤدبانه تلمیزوار شاگردوار بیاد خدمت. یه شب هم دیگه هم گفتم سوال باید کرد، نه زیر سوال برد. سوال بکنیم، ممکنه از 4 طلبه معمولی هم بپرسیم، اونا هم بلد نباشن، ضرری نداره. از یک انسان تحصیل کرده تر، کارشناس تر هستن الان به حمدالله تو همه شهرها، تو همه محله ها هستن یک چند شخصیت علمی که میتونه الان هم عصر ارتباطات و کامپیوتر و اینترنت و ایمیل و تلفن و مسیج هست، آدم میتونه ایمیل بزنه برای یک شخصیت علمی که آقا من الان در قم، در همین مشهد شما هم هست، یک سایت هایی هست، پرسش و پاسخ ها هست، یک ایمیل هایی هست که شما اونجا سوالتو میفرستی جواب میاد، یک مراکزی هست، صندوق های پستی هست، سوالتو مکتوب میفرستی پاسخش مکتوب به آدرس شما میاد، این وظیفه ماست که دو تا کار بکنیم. یکی این که بپرسیم، یه وظیفه هم برای دوستان عرض کردم روحانی و سروران معظم، که اگر یه حدیثی مطلبی نقل میکنیم، این رو خواستم بگم که به این شاخه و به این پرانتز رسیدیم، ما جوانه بشم بسنجیم یه حدیثی میگیم، بعد مواجه میشیم با کلی مشکل. به یه خاطره اول بگم بعد اون نکته رو عرض بکنم. روز شهادت امام صادق بود سلام الله علیه، در دانشگاه امام صادق من اونجا صحبت میکردم 3-4 سال پیش، تلویزیون هم شبکه 3 مستقیم اون برنامه رو پخش میکرد، ساعت مثلا 9 و 10 صبح. آخرای عرائزم رسیدم به این حدیث که امام صادق فرمود ای کاش با شلاق بر سر جوانان شیعه بزنن، حدیث معروفیست، لی تستیات و علا رؤوس اصحابی، تا این جوانها برن دانشمند بشن، برن علم بیاموزند، چیز بفهمن. اینقدر آقا دانشمند شدن و سواددار شدن ارزش داره. ما این حدیث رو گفتیم و یه توضیح مختصر یا آخر عرضم بود، روزمون رو خوندیم آمدیم پایین. تا آمدیم پایین تو اون اتاق اون طرفی گفتن آقا تلفن شما رو میخواد. تلفن اینجا کی پیدا کرده ما رو؟ گفتن نمیدونم، یه آقایی میگه من پزشکیم با ایشون کار دارم. ما گوشی رو برداشتیم دیدم اون آقا خودش رو یه پزشکی معرفی کرد، تشکرم کرد که آقا من پای تلویزیون نشسته بودم و سخنرانی شما رو دیدم و خوب بود، چنین بود چنان بود، فقط یک انتقادی هم دارم. گفتم بفرمایید. گفت شما که اون آخرش گفتید با شلاق بزنن رو سر آدما، شما میدونید اگه شلاق بخوره تو سر آدم برای پیاز مو چه ضرری داره، برای اعصاب بینایی چه ضرری داره، برای مغز انسان چه ضرری داره، برای عصبهای دیگه چه ضرری داره، شما اینا رو میدونی آقای حجت الاسلام؟ گفتم آقای دکتر شما که میگی من پزشکم، چرا این حرف میزنی؟ این که حضرت فرمود، نه این که راستاسی با یک تعبیر کنایه‌ایه، یعنی اینقدر علم آموزی اهمیت داره که اگر انسان بخواد این کارم بکنه میارزه، ولی منظورش نیست که بزنین با شلاق، که این که معلومه دیگه. جواب قشنگی داد، هر کی از خدا حفظش کنه. تو گوش من مونده چندین ساله این حرف، شاید آخر عمر اگر حافظم سر جاش باشه فراموشش نکنم. گفت حاج آقا شما یادت نره تو تلویزیون داری حرف میزنی، تو فلان روستا هم یک آقایی که اصلا سواد نداره، کنایه نخونده، استعاره نخونده، مجاز نخونده، حقیقت نخونده، تشبیه نخونده، تمثیل نخونده، استقرا نخونده، حالا اینا رو خودم دارم میگم، اونم شنیده حرف شما رو، یک بچه شیطونی داره درس نخون، بچه از بیرون میاد بابای شطرق با شلاق میزنه تو کلش، گفت آقا امام صادق فرمودن با شلاق بزنید سر کله بچه‌هاتون درس بخونن. جواب اون آدمو چی میدی شما؟ شما چرا حدیث میگی توضیح نمیدی وقتی تو تلویزیون داری حرف میزنی؟ بله اگه برای جمع فرهیختگان میگی میفهمی دیگه، اینا خودشون کنایه میفهمن. بسیار از او تشکر کردم، گفتم بسیار فرمایش متینیست، من بعد اگه من این حدیث رو جایی گفتم حتما یه تذکری میدم. از شما بسیار متشکرم که وقت شریفتون رو گذاشتید، من میدونم به راحتی این تلفن رو پیدا نکردید که این تذکر رو دوستانه و دلسوزانه و مشفقانه فرمودید. پریشبا اینجا هم یکی از دوستان یه نامه‌ای داد که شما اون شبی که گفتید ما نظافت رو از این خارجی یاد بگیریم، خارجی ها بله یه نظافتکی دارن ولی 1000 تعفن دیگر هم دارن. بله درسته، من شاید اون شبم یه اشاره‌ای کردم، منتها گفتم که اونایی که میخوان غربی باشن همش لهله میزنن برای فرانکفورت و لس آنجلس و فیلادلفیا، چیزای خوبم از اونا یاد بگیرن، فقط گرتیبازی از اونا یاد نگیرن، فقط زشتی از اونا یاد نگیرن. امام تو وصیت‌نامه‌اش فرمود بابا غربی‌ها چیزای خوبم دارن، پیامبر فرمود حرف حق رو گوش کنید اگرچه از دشمن باشه، و الا من منظور نبود که از اونها یک تعریف مطلقی کرده باشم، و این تذکر رو هم که پریشب دادن، البته بله من اگر گفتم باید این تذکر رو هم میدادم. حالا این نکته تا اون حدیثی رو که عرض کردم راجع به امام مجتبی و اون انفاق، یک تذکری در حواشیش عرض بکنم، و باور کنید احساس من اینه که این تذکرات حاشیه‌ای و پرانتزی که یکی از دوستان هم پریشب عنایت فرمودن یه نامه‌ای دادن که این پرانتزها لازمه و شما دریغ نکنید، احساس خودم هم همینه که این نکته‌ها لازم هست، اگر چون بحثی که وعده کرده بودم به عنوان دلبری یه چند دقیقه که باقی مونده در آخر عرض می‌کنم. یه صلوات دیگری عنایت بفرمایید. که ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین در تمام شؤون زندگیشون چگونه عمل کردن و آیا ما به عنوان شیعه و پیرو این ذوات مقدسه طابق النعل بالنعل باید همون جور عمل بکنیم یا نه، اینجا علمای اخلاق حرف دارن. علمای بزرگ اخلاق و کلام، بخشش هم به کلام و اعتقادات مربوطه، میفرمان نه خیر، این جور نیست که اگر امام مجتبی در خانه 10,000 درهم پول داشت، یک سائل فهیمی، یک مسکین فهیمی آمد و اگر امیرالمؤمنین آن شبی که میخواستن افطار بکنن، خودشون، همسر بزرگوارشون، نازدانه هاشون، یتیم و مسکین و اسیر آمد، 3 شب افطاری خودشون دادن و هیچی نداشتن بخورن، شاید بچه ها دیگه روز سوم از گرسنگی میلرزیدن، ما هم وظیفه داریم چنین انفاق بکنیم؟ نه خیر، ما چنین وظیفه‌ای نداریم. چرا؟ چون درجات فرق میکنه، خطابها فرق میکنه. اونها کسانی هن که فرمودند وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ما رو پیشوای کیا قرار بده؟ پیشوای انسانهای با تقوا، نه پیشوای همه. همه که هیچی، بله همه یه پیشوایی دارم، بالاخره صدام هم پیشوای دادم بود، بوش و بلرم الان رئیسم. پیشوای سلمان و ابوذر ما باشیم. اون کسی که میخواد پیشوا و رهبر سلمان و ابوذر باشه، برای زندگی او دیگه خیر الامور بله آقا اوسطها نیست. برای زندگی من و شما خیر الامور اوسطهاست. برای زندگی او چی؟ برای زندگی او خیر الامور اعلاها، اکثرها، افضلها. او باید اون بالاترین نقطه رو بگیره. او اگه شده لقمه رو از دهان خودش و زن و بچه‌اش باید بگیره بده به فقیر و مسکین، اون برای اونه. اما برای من و شما چطور؟ برای من و شما این است که لا تسرفوا فی الانفاق، آیه قرآن دیگه، انفاق بکنید اما تو انفاق اسراف نکنید. گاهی بعضی از خانم ها به من زنگ میزنن که آقا شوهر ما به همه پول میده، دست و دل بازه، دست و دل بازه، اما به زن و بچه‌اش که میرسه هیچی نداره. ما همیشه 8 گرو و 9 مونه، با اینکه شوهر ما وضعش خوبه، بد نیست، پولم خوب در میاره، میده به برادرش، میده به فلان همکارش، فلان دوستش، هر کی آمد یه پولی خاص بهش میده. بچه ما میخواد بره مدرسه، کیف نداره، بابا میگه بابا پول ندارم. راستم میگه پول نداره، ولی پول داشت. این کارش چطور؟ این کار باطله. شما اول باید به زن بچه خودت برسی آقا، در حد البته شؤونش، در حد نیازهاشون. زیاد آوردی بده. نه دست تو، قرآن چه قشنگ میگه، نه همچی مشت مشت کن که 1 گرون ازش یه نمی پس نده، نه اینقدر باز باز که دیگه آخرش هم خودت بیچاره بشینی، فتق ادم معلومن، خودت ملامت کنی. این احادیث برای اون خاندان البته کرامته، البته بزرگواریه، چون برای اونها خیر الامورشون اینجوره. برای من و شما یک حد وسطیست. قرآن هم خیلی از آیاتش اینجوره. تو کاخ اون ملعون ابن زیاد به حضرت زینب خطاب کرد، گفت مگه قرآن نخوندید؟ ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر بلایی که سرتون میاد مال عمل کرده خودتونه. آیه قرآنه، آیه قرآن خوند، آیه قرآن خوند. حضرت زینب فرمود بیچاره، این آیه راجب ما نیست، این آیه راجب دیگرانه. ما رأیت الا جمیلاست. فرمول ما هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. هر که ز دل بر نظر خاص یافت، داغ انا بر جگرش مینهند. فرمول ما اینه. فرمول ما فرمولی است که الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. میدونید چیه فرمول انا لله و انا الیه؟ این تکه آخری که قول دادم، حالا به اندازه فرصتی که هست، این دلهای من و شما آقا به قول حافظ شکاریه. شکاری یعنی زود شکارش میکنه. با یه چشم و ابرو، با یه نامه، با یه اتومبیل، با یه پست، با یه مقام، با یه پول، با یه پاکت، با خیلی چیزهای دیگه، حتی با یه تطمیع چیزی به آدم نمیدن و وعده میدن. بلایی که ابن زیاد به سر عمر سعد آورد، گفت تو برو سر امام حسین رو بیار، من به تو حکومت ری را خواهم داد. ننوش بهش بده که. قطام به ابن ملجم گفت تو سر علی رو بیار، من رو در آغوش خواهی کشید. الان که چیزی نیومد پیشش، یه شب هم با ابن ملجم نبود، گفت تو برو سر علی، وعده بهش داد. اینقدر انسان گاهی حقیر میشه و پست میشه. میگه دلم رمیده شد و غافلم من درویش، که این شکاری سرگشته را چه آمد پیش. شکاری این دل ما، زود شکارش میکنن با یه دام کوچولو. شما یه آدم یک قلاب میندازه تو دریا، یک دونه کرم کوچولو میذاره سر این قلاب، یک ماهی سفید چند کیلویی چند ده هزار تومانی، یهو این کرمه رو میبینه، کرمه رو میخوره، همچی که سر قلاب تکون خورد، شست صیاد با خبر میشه میکشه بالا. وقتی ماهی از این آب آمد بالا، آه از نهادش برمیاد، آب و آه با هم در میآمیزه، میبینه چی داده چی گرفته. دریای به این عظمت و زیبایی و آب حیات رو داده، یه دونه کرم گرفته. ما هم یه روز از این آب دریای دنیا میاییم بالا، وای به حال اون کسی که ببینه چی داده چی گرفته. خدا رو داده یک کرمی گرفته، یه روزی یه عده همون آه رو میکشن. اون صیاد به اون ماهی چه میکنه؟ میاره کبابش میکنه دیگه. خب ما میریم کباب میشیم دیگه. وقتی بفهمیم چی دادیم چی گرفتیم، خدا میگه همون کاری که تو با اون ماهی کردی برام با تو میکنم. خدا با ما نمیکنه، با خودمون از عمق جگر میسوزیم. همین که لطف عنایت الهی بر ما پوشیده باشه، شامل حال ما نشه، تو جهنمیم، بیچاره ایم. او دیگه لازم نیست یه بار دیگه ما رو جهنم ببره. جهنم معلول کارهای خود ماست. انما تجزون ما کنتم تعملون، قرآن میگه. درسته؟ این دل آدم اینجوریه. این دل آدم اینجوریه. اینجایی که حافظ میگه دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را. این بیت میدونید، این بیت رو مثلا با تو کوچه با فریاد خوند. از اون بیت هاییست که با داد زد، آی دل میرود، آی مردم. صاحب دل میدونید دیگه کیه دیگه؟ صاحب دل امام رضاست. یعنی آی اونایی که صاحب دلتون هستید، مالک دلتون هستید، دلتون مال خودتونه. به قول امیرالمومنین فرمود کنت بوابا لقلبی، یه شب عرض کردم یه اشاره گذرا، فرمود من در دروازه دلم وایسادم پاسبانی میدم، اجازه نمیدم هر خیالی بیاد توش، هر فکری بیاد، هر چی دل منو ببره. دل ما کلاسش خیلی بالاست. شاید از همین نکته حافظ گرفته که پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. و اوج تخیلاتم شب دیگه، انواع طراحی ها و نقاشی هاش، نقشه های شوم و نقشه های خوشیوم، هر دو شب به ذهن آدم میرسه. پاسبان حرم دل، اسمش هم گذاشته حرم، از بس این دل مقدسه، از بس مقدسه. قرآن به بعضی از شیاطین میگه طائف، اذا مسهم طائف من الشیطان. طائف اونی که داره طواف میکنه. ما شما تا کلمه طواف میشنوید ذهنتون کجا میره؟ آقا خانه کعبه دیگه. این آموزهای دینی ما به قول علما کجا متبادر میشه ذهنش؟ خدا میخواد با این یه اشاره بکنه که دلت کعبه است. این شیطان طواف میکنه دور کعبه دلت تا اون درش رو پیدا کنه وارد شه. سد سقور کن نذار، ورودیاشو ببند. او طوافشو میکنه، او دیگه هفت دور طواف نمیکنه، 7000 دور طواف. ما خسته میشه، بی انصاف. ما 7 دور طواف کردیم، یک فوت میکنیم، ای خدا قبول کن. ولی او 700 دور طواف میکنه، خسته هم نمیشه، فوت هم نمیزنه. اینقدر طواف میکنه تا راه نفوذ پیدا کنه، از راه پول، قدرت، ثروت، شهرت، شهوت، بالاخره یک نفوذ پیدا میکنه. میگه ول میکنه، شب روز وقت بی وقت، داخل خارج. یو تو حرم میاد سراغ آدم، هم تو حرم امام رضا. ما تو حتی حرم خیلی حریف نمیشه، امام رضا یک نهیب میزنه انشالله بیرونش میکنه. درسته؟ این دل آدمه. بدجوری هم شکاریه. میگه آی اونایی که مالک دلتون هستید، شما رو به خدا یه نگاهی به دل ما بندازید، دل ما رو دارن میبرن. یه روزی میفهمیم مثل همون ماهی یه کرم گرفتیم، آب حیات رو دادیم، به ما هم یه کمکی بکنید، دست ما رو هم بگیرید. اون وقت همه اینهایی که شما، این تشبیهی که عرض میکنم آخرین عرض منه، یه آهوی خیلی قیمتی رو تو یک دشت پهناوری فرض کنید داره میجهه و میپره و فرار میکنه، هزار نفرم کمان کشیدن و در کمین که این آهو رو بزنن. هر کی بزنه نافه هم که داره، مشک و عنبر هم داره، هر کی بزنه مال خودشه دیگه، درسته؟ هر کی زد بقیه دیگه دیر کموناشو میذارن پایین و میگن دیگه مال آقا شد. یکی از کسانی که کمین کرده و کمان کشیده خود خداست و اولیاء خدا. اونام دل ما رو اونام کمان کشیدن بزنن که بابا این دل تو. امام حسین که وقتی میرفت کربلا مگه همین جور نبود؟ خودش گاهی میومد سراغ تک تک آدما میگفت فلانی تو هم با من بیا. بعضیاشون باز سعادت که رو سرشون پرواز کرد، قدر بخت و شناختن، مثل زهیر آمدن و خوشبخت و خوشوقت شدن. بعضی هم مثل عبیدالله حر جوفی نیامد، بعد از عاشورا تا آخر عمرش خودشو سرزنش کرد و لعن و نفرین بر خودش فرستاد که من چه بیچاره بودم، ابا عبدالله با پای خودش آمد سراغ من، به من التماس کرد، من اگه میرفتم الان با حسین وسط بهشت برین بودم، حالا معلوم است چه بیچاره بشم. آخر زندگیش هم به بیچارگی کشید، با یه مرگ لجنوار و آلوده از دنیا رفت. امام حسین هم کمین کشیده، امام رضا هم کمان کشیده و در کمینه. شونا نماینده های خدا هستن. اون وقت انسان های پاکی که دل به خدا دادن، اونها خدا میزنه، تیر میزنه. وقتی خدا زد یک نفس راحتی میشه، میگه انا لله. ما دیگه، ما انا لله، میدونید دیگه معنیش چیه دیگه؟ ما مال خدا شدیم. بعد معنی نکنن بعضی انا لله، میگه ما از خداییم، از منه در عربی، لله لام ملکیته، ما مال خداییم، ما دیگه مال او شدیم دیگه. دیگه آی شیطون، آی دنیا، آی هوا و هوس، آی چی، همه کماناتونو بذارید پایین. چه قشنگ گفته اون شاعر، تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین، همه غمم بود از همین، که خدا نکرده خطا کنی. یا امام رضا، میشه امشب دل ما رو شما با تیر بزنی؟ دل ما فقط مال شما بشه، دیگه کسی حریف دل ما نشه، دیگه دنیا و جاذبه های فریبندش کوچولو. خدا میدونه. این که میگن آقا دل به دنیا نبندی، نه اینکه دنیا بده، دنیا کمه، متاع الدنیا قلیل. قرآن میگه دنیا آخه کمه، دل شما خیلی کلاسش بالاتره، تو دلت خیلی چیزای بزرگتر از این میخواد. تو به هر جای دوستی ما داشتی میگفت من گفتم 10 میلیون تومان سرمایه‌ام بشه دیگه ول میکنم میرم سراغ خدا پیغمبر، گفت الان میلیارد سرمایه دارم ولی بازم حرصم بیشتر شد. خودش میگفت، میگه از 10 میلیون 100 میلیون، میگه بابا دنیا کمه، تو دلت باید پیش امام رضا باشه. دلتو به امام رضا میبینی؟ نه، خوبه، بردی. به کمتر از امام رضا بدی باختی، ضرر کردی. متاع الدنیا قلیل. یا امام رضا، میشه امشب اون تیر در کمان شما به دل ما بخوره؟ تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین، همه غمم بود از همین، که خدا نکرده خطا کنی. نکنه تیر شما خطا بره، نخوره به دل ما. دلتونو به امام رضا بدین، دلمونو به امام رضا بدیم. خدا میدونه یک روزی میفهمیم خیلی استفاده کرد. اینجاست که اون آدما میگن انا لله. این که ابا عبدالله تو مسیر میامد، علی اکبر ناگهان دید بابا یک چرتی او رو گرفت، ناگهان سر برداشت و فرمود انا لله و انا الیه راجعون. فرمود بابا جون چه خبر شده؟ عرض کرد بابا جون چه خبر شده؟ فرمود پسر جان، ما که می رفتیم ناگهان در این حالت خواب و بیداری دیدم یه هاتفی از آسمان و ملکوت ندا داد این کاروان داره میره، مرگ سایه به سایه دنبال این کاروانه. منم گفتم انا لله، اگر اون مرگی که خدا میپسنده بیاد، خب ما مال او میشیم دیگه، دیگه کسی دستش به ما نمیرسه. ما مالو، وقت مال او شدی چی میشه؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. به به خدا میگه حالا من درود میفرستم بر شما، شما نمیخواید خدا درود بفرسته بر شما؟ این آیه که راجب فقط پیغمبران که نیست، که هر کسی تو این مسیر قرار بگیره بتونه یه انا لله بگه، خدا میگه من بر او درود میفرستم، سلام میفرستم، چون مال من شده دیگه، مال من شده. درود خدا بر اون انسانهای پاکی باد که یک سر از آن خدا بودند، تو جوانیشون هم انا لله میگفتن، تو پیریشون هم انا لله، لحظه مرگشون هم انا لله، لحظه حیاتشون هم انا لله میگفتن، همیشه از آن او بودن. ما از بالاییم و بالا میرویم، ما از دریاییم و دریا میرویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما از بیجاییم و بیجا میرویم، خوانده ای انا الیه راجعون تا بدانی تا کجاها میرویم. انا الیه راجعون یعنی میریم تو آغوش خدا. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. سلام بر اون امام عسکری که اگر این نقل درست باشه که شب شهادت ایشون هست، سلام بر اون چشمان اشکبار، اون در گرانبهایی که در صدف غیبت هست در شب شهادت بابا. خدایا ماه سفر خیلی داغها به جگر ما گذاشت، ماه سنگینی بود بر شیعه، آخرش هم با سه شهادت و رحلت بزرگ همه جهان اسلام رو داغدار کرد و رفت. ما فقط یه امید داریم و اونم این که این سوگه ها، این مصیبت ها، این داغ ها با فرج فرزندشون مهدی التیام بیابد. خدایا به حق این بزرگان، به حق این ذوات مقدسه تو را میخوانیم، این سال رو سال فرج و ظهور امام زمان قرار بده. خدایا خیلی ها این شبها آمدند این چراغ و این پرچم رو به اهتزاز و به نورافشانی نگه داشتن با حضورشون. گره های کوری به کارمون افتاده، خیلی ها میان تو این مجلس، خدا میدانه چشم عنایت دارن. من تعارف نمی کنم، اهل ریا و تملق اینجور چیزا نیستم. من مجالس دیگه‌ام بعضی روزا در همین شهر 6 تا مجلس داشتم، 5 تا مجلس داشتم، ولی احساس می‌کردم این مجلس یه شور و حال دیگری مثل که داره، یه اشاره میشه مثل که یک جورایی نمیدونم، خودم هم نمیفهمیدم، خودم هم تو این مجلس یه انقلاب دیگه‌ای گاهی برام پیش می‌آمد.